انیس نوشته که گفتگو با طالبان در حال در قطر ادامه دارد که درگیری ها در بخشای مختلف افغانستان شدت گرفته و طالبان در تلاش امتیاز گیری هستند.
و با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت 22 نشان میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. حالا همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
نشست دو روزه تحت نام دیالوگ بین الافغانی امروز به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان شام دیروز با شماری از زنان افغان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر غزنی 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این انفجار 12 تن کشته و 179 تن زخمی شدند. مقامات ولایت کندهار میگویند در نتیجه برخوردها در ولسوالی های میوند و پنجوایی بیش از 20 طالب مسلح کشته شدند. ایران اعلام کرد که از سطح تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت های بزرگ جهان عبور کرده است. یک مقام عالی رتبه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از جرمنی خواسته است تا برای همکاری با قوای دموکراتیک سوریه نیروهای زمینیش را به شمال این کشور اعزام کند. و در نتیجه انفجار در یک رستوران در داخل یک فروشگاه بزرگ در ایالت فلوریدای آمریکا 21 تن زخمی شدند.
و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی با ما باشین.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید حلیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که دولت افغانستان از جامعه جهانی میخواهد در گفتگوهای صلح از طالبان در کنار قطع رابط با تروریسم در بخش کاروبار مواد مخدر نیز تضمین میگیرد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارمون نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
پلیس نیمروز 10 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی را از یک منزل به دست آورد. در خبرنامه مقام ولایت نیمروز آمده است پلیس این ولایت به تاریخ 9 سرطان با انجام عملیات بر یک منزل در ولسوالی کنگ 244 کیلوگرم تریاک و 9 کیلوگرم مواد کیمیاوی را که در تولید مواد مخدر از آن استفاده می شد به دست آورد. تا حال کسی در پیوند به نگهداری این مواد دستگیر نشده است. در دو عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار 90 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت عملیات نخست که توسط قطعات خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل و سرخرود انجام شد، در جریان آن بیش از 20 کیلوگرم چرت و 26 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط گردید. در رویداد دوم پلیس هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی رودات ننگرهار 10 کیلوگرم تریاک را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یک ولسوالی همجوار قاچاق شود کشف و ضبط کرد. 6 تن در ارتباط به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته این که نزدیک به 7 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کابل کشف و ضبط شد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 10 ماه سرطان با انجام 3 عملیات در دروازه های شمالی، جنوبی و شرقی کابل 64 کیلوگرم چرس را که در داخل وسایط و بکس های مسافربری جاسازی شده بود هنگام قاچاق به شهر کابل کشف و ضبط کرد. 5 تن به شمول رانندگان و وسایط به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان خواستار تضمین در بخش قطع کاروبار مواد مخدر از طالبان است.
طالبان مسئولیت و چتری را برپا کردن تا بتانه قاچاقبرایی که خودشان هم طالبان هستند استفاده می‌کنند.
در یک گزارش دیگر میشنویم که بیشتر کودکان و زنان ولایت بامیان معتاد به مواد مخدر هستند.
محل سرپوشیده ای که اطفالش در اونجا است، خانمش در اونجا است، استفاده میکنه، اونا به شکل غیر مستقیم متاثر میشن. و
از مولوی عبدالدیان درباره نقش نماز در ترک اعتیاد مواد مخدر میشنویم.
عادت کردن به نماز یکی از وسیله هایی است که از اعتیاد اینها را دور نگه می‌دارد.
محمد حسین برای ما میگوید که 7 سال از به خانه نرفته است.
صاحب کار ما را از کارخانه انداخت بیرون.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که بشیر چرا پیشنهاد مادرش را درباره ازدواج با لیلا را رد میکند.
دیگه در این بار گپ نمیزنیم که تا آخر عمرم مجرد بانم توی نمیکنم.
تشکر که با ما هستید و حالا موضوع نخست برنامه را از خواست دولت افغانستان آغاز میکنیم. دولت افغانستان از طالبان میخواهد تا تضمین کنند که پس از این در کاروبار مواد مخدر دخیل نخواهند شد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله میگوید طالبان باید در گفتگوهای جاری صلح تضمین کنند که در کنار قطع رابطهشان با گروههای تروریستی از این پس در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز دخیل نخواهند بود. اما کارشناسان حکومت افغانستان را نیز در جلوگیری از کشت کوکنار به ناتوانی متهم میکنند و میگویند که مواد مخدر یک مشکل جهانی است و جامعه جهانی باید در گفتگوهای جاریشان در قطر این موضوع را با طالبان در میان بگذارند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
بررسی های مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که در چند سال پی هم کشت کوکنار بیشتر در مناطق خارج از کنترل دولت افغانستان و در جاهای صورت میگیرد که مخالفان مسلح در آن نفوذ دارند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را به طالبان پیوند میدهد و میگوید طالبان با کنترل کارخانه های تولید مواد مخدر در فرا روزانه از آن $1,000,000 عاید داشتند. از همین رو وای خواهان آن است تا در گفتگوهای جاری صلح این تضمین از طالبان گرفته شود که دست از کاروبار مواد مخدر بر می دارند.
طالبان نه تنها که باید تعهدات در عرصه از این که روابط معلوم الحال از یا با تروریسم را در آینده قطع می کنند، نیاز است که وعده و تعهدات در مورد قطع روابط از یا در کشت، قاچاق و پروسس و تولید مواد مخدر هم باید داده شود. بیشک که طالبا مسئولیت و چتری را برپا کردن و آرام ساختن و تهیه دیدن تا بتانه قاچاقبرایی که خودشان هم طالبا هستند استفاده میشن.
پیش از این طالبان با نشر اعلامیه دست داشتنشان را در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر رد کردند. به اساس گزارش مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در مقایسه با چند سال گذشته تنها در سال 2018 میلادی سطح تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته بود و دلیل آن نیز خشکسالی عنوان شد. کارشناسان با انتقاد از ضعف حکومت افغانستان در جلوگیری از کشت کوکنار در بیشتر از 10 ولایت کشور میگویند این ضعف باعث شده که همزمان با گسترش ناامنی ساحه کشت کوکنار نیز گسترش یابد. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشرانو جرگه به این باور است که مواد مخدر یک مشکل جهانی است و خارجی ها باید در مذاکرات جاریشان با طالبان در قطر این مشکل را مطرح و یک راه حل به آن جستجو کنند.
این خیلی قبل از وقت خواهد بود، چون موضوعات را که خود حکومت توان کنترل آن را ندارد در مذاکرات صلح مطرح کنند، زیرا مواد مخدر یک مشکل جهانی است و جامعه جهانی باید قبلا بالای این موضوع فکر کند و خودشان این شرایط را بالای طالبان وضع نمایند که به مواد مخدر در افغانستان نقطه پایانی بگذارند. اگر جامعه جهانی در مذاکراتشان با طالبان با آن توجه نکنند، کاری از دست حکومت افغانستان افغانستان ساخته نیست.
به تازگی یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نیز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر گفت که مواد مخدر مشکل جهانی است و دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با آن مبارزه کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که دولت افغانستان می‌خواهد تا از طالبان در گفتگوهای جاری سال درباره قطع کاروبار مواد مخدر نیز تضمین گرفته شود. حالا یک گزارش داریم از ولایت بامیان و از وضعیت معتادین مواد مخدر در این ولایت آگاه می‌شویم. اکثر معتادین و افراد متاثر از مواد مخدر در ولایت بامیان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. حسین نظری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان در صحبت با رادیو زدی می‌گوید که والدین معتاد به مواد مخدر اکثرا در داخل اتاق و محلات سرپوشیده از مواد مخدر استفاده می کنند. از این رو فرزندان خانواده نیز از دود آن متاثر شده و در دراز مدت به مواد مخدر معتاد می شوند. مسئولان شفاخانه تداوی معتادین بامیان می گویند که خانم های معتاد به مواد مخدر در این ولایت برای تداوی به مراکز تداوی مراجعه نمی کنند، بلکه ترجیح می دهند در منزل تداوی شوند. جزئیات این موضوع را در گزارش عباس نادری از ولایت بامیان می‌شنویم.
بیش از 11% نفوس ولایت بامیان متاثر از اعتیاد هستند. مقامات محلی بامیان نگرانی‌های خود را از افزایش معتادین به مواد مخدر در این ولایت اعلام کردند. لطیفه محسنی معاون اجتماعی ولایت بامیان در این مورد گفت:
شکر کشت مواد به طور رسمی که ما دریافت نکردیم، ولی آمار معتادین متاسفانه رو به رشد است. باید ببینیم که دلیلش چی است و این آمار هم متاسفانه سنین پایینم زیادتر گزارش و آمار به دست ما میاد.
به گفته مقامات محلی ولایت بامیان در حدود 11% نفوس ولایت بامیان متاثر از مواد مخدر هستند که از این آمار 20% را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. آقا حسین نظری رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در مورد دلایل معتاد شدن خانم‌ها و اطفال به رادیو آزادی گفت:
دلایل مختلف بوده میتونه، از جمله در خانواده اونایی که استفاده از مواد مخدر میکنه، حتی هم اخلاق استفاده از مواد مخدر هم اینا مراعات نمیکنن، محل سرپوشیده ای که اطفالش ده اونجا است، خانمش ده اونجا است استفاده میکنه، اونا به شکل غیر مستقیم متاثر میشن و در دراز مدت اونا هم رو میارن. در بامیان چندین مورد وجود داشته که توسط اطفال و خانما توضیح کنن.
با توجه به افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان و اطفال، مسئولان شفاخانه معتادین ولایت بامیان درخواست کردند تا یک شفاخانه معتادین برای خانم ها نیز در ولایت بامیان ایجاد شود. در حال حاضر خانم هایی که معتاد به مواد مخدر هستند در خانه های خود تداوی می شوند. دکتر خان محمد ایوبی رئیس شفاخانه معتادین ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
در مرحله ای که تا وسط آنشان باشه اونا مراجعه نمیکنه، اینا یک لکیننگ بر خود میدونه استفاده از مواد مخدر. زمانی که اینا در خانواده شان قسم میشن که امو خانواده از خود برآمده نمیتونه، اینا مراجعه میکنه شفاخانه که ما را تحت پوشید منزلشان میگیریم. اینی هست واقعا جان گوننده است. در صورتی که مرکز ایجاد شوه اونا میتونن خود آزادانه اونجا مراجعه کنه و تحت مداوا قرار بگیرن.
به گفته مقامات محلی بامیان، با وجود تعداد زیاد معتادین در سطح این ولایت، تنها دو شفاخانه 20 بستره معتادین موجود است که کفایت تعداد زیاد معتادین را نمی کند. با وجود افزایش اعتیاد در بین زنان و اطفال، وزارت مبارزه با مواد مخدر وعده داده تا یک شفاخانه 20 بستره معتادین برای زنان و اطفال در ولایت بامیان ساخته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون مصاحبه‌ای داریم درباره نقش نماز در ترک مواد مخدر. در افغانستان بیش از 200 هزار تن معتاد به مواد مخدرند که تعداد از آنها به ماها نماز نمی‌خوانند. اینکه نماز در قسمت ترک مواد مخدر چی کمک می‌تواند، خانواده، علمای دین و حکومت چگونه می‌توانند معتادین را به خواندن نماز تشویق نمایند، در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با مولوی عبدالدیان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است: وقتی که در یک جامعه شمار زیاد از مسلمانان نماز را ادا نکنند چقدر ضایع دانسته می‌شود؟
هرگاه به سن تکلیف انسان می رسد، چه معتاد باشد یا غیر معتاد باشد، در نتیجه هم ثواب و هم عقاب برای او در نظر گرفته شده. وقتی که اینها نماز را نمی خوانند، این یک جرم شخصی است که مرتکب اون جرم می شوند که در نتیجه از او عذابی که الله متعال در قبال بر اونها گفته او عذاب را خواهند چشید و ضررهایی که در نخواندن نماز در دنیا وجود داره اون ضررها را هم خواهد چشیدن. در این شک وجود نداره که وقتی که یک پدر یا یک برادر بزرگ یا در فامیل کسی که کلان است معتاد می باشه، پس اعتیادی از او نه تنها که ضرر برای جسم خودش داره، بلکه به امون افرادی که در زیر دستی از او قرار دارن به همه اونها تاثیر میگذاره و این هم به ترک نماز ارتباط داره و هم به اعتیادی متداوم ارتباط داره.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشد که در هر دو حالت وضعیت عادی دماغی و ذهنی ندارد. در چنین وضعیتی حکم اسلام در رابطه با آنان چیست؟
قرآن کریم بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، ای کسانی که ایمان آورده اید شما نزدیک به نماز نشوید در وقتی که در حال سکر و در حال نشه باشید. نشه که تفکیک انسان را و تمیز انسان را زیر سوال قرار ببره، مثلا در راه حرکت میکنه، حالت عادی بالای از اون نیست، یک حالت دیگرگون از بالاش، پستی را از بلندی تفکیک کرده نمیدانه. پس در چنین حالت لازم است که باید ای به طرف مساجد حرکت نکنه، به طرف نماز حرکت نکنه، چون در حال سکران است.
ادا کردن نماز چقدر میتواند در ترک اعتیاد با معتادین کمک کند؟
تغییر فکر که از طریق دیانت و تدین به وجود میاد. پس ما وقتی که یک آدم را متوجه شویم از طریق دیانت اون را تغییر بدیم، او به زودترین فرصت میتونه که زندگی خود را متحول بسازه. پس همان گونه که بالای اونها فکر تأثیر میکنه، پس بالای متعادین صرف فیصد تأثیر خود داره. در تحول فکری قرآن کریم مسئله را بیان کرده، فرمولی بزرگی برای ما داده، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باز می‌دارد انسان را از فحشا و منکر. شک وجود ندارد که هر نوع دخانیات که سبب هلاکت و از بین رفتن وجود انسان می‌شود، او در منکرات داخل است. پس یگانه وسیله که می‌تونه اینجا تحول بزرگی را برای از بیاوره، عادت کردن به نماز یکی از وسیله‌هایی است که از اعتیاد اینها را دور نگه می‌داره. یعنی تلاوت قرآن کریم و خواندن نماز در ترک اعتیاد نقش بسیار اساسی دارد.
خانواده ها در تداوی و تشویق معتادین بادای نماز چقدر مسئولیت دارند؟
پیامبر علیه السلام میگه همه شما چوپان هستید و همه شما از زیردستانتان سوال میشوید. پس در اینجا این نقش اساسی را داره که فامیلین، خانواده ها، بزرگا، کسانی که در دست قرار دارن، اونها برای تشویق و ترغیب فامیلشان، خانوادهشان، چی معتاد باشه، غیر معتاد باشه، اونها را وادار بسازن که تا نماز بخوانن. پیامبر علیه السلام میگه مر رو اولادکم بالصلاه، امر بکنید اولادای خود را به نماز. و هم ابنا و سبع سنین، وقتی که به 7 سالگی رسیدن، میگه اگر بعد 10 سالگی نرسیدن، پس اینها را چی بکنید؟ فضربوهم، بزنید. چون زدن به او حد اینی که مثلا زخمیش و جرحه دار باشه.
مسئولیت علمان دین در این زمینه چیست؟
در جامعه ما که علما نقش اساسی را دارن و همه مردم در زیر تأثیر سخن علما است، پس علما یگانه لاسپیکر است که همیشه خصوصا در روزهای جمعه از طریق منابر و مساجد در مورد اضرار مواد مخدر، در مورد عواقب زشت و قبیح مواد مخدر، در مورد کشت مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، علما باید صحبت بکنن تا بیداری را برای مردم نصیب بکنن که مردم از طریق این بیداری تلاش بکنن که فرزندان خودشان را جلوش بگیرن و در راه تربیت اونها کوشا باشن که خدای نخواسته به این مرض مهلک سر دچار نشوند.
دولت در قبال تداوی، رسیدگی و آموزش معتادین مواد مخدر چه مسئولیتی دارد؟
اولین وظیفه دولت هم است که باید مراکز تداوی برای ازیاد در هر جا، در هر محل، در هر مکان ساخته شود. دوم مکلفیت دولت است که کشت مواد مخدر را باید که از بین ببره، قاچاق مواد مخدر را باید از بین ببره و از پخش و نشر ازی باید جلوگیری شود، برنامه های برای بیداری مردم داشته باشد.
برخی از معتادین شکایت دارند که وقتی آنان جهت ادای نماز به مسجد می روند، مردم به آنان اجازه داخل شدن به مسجد را نمی دهد، چون می گویند که معتادین برای دزدی به مسجد می آیند. نظر شما در این رابطه چیست؟
رفتن به مسجد باید با امون کالای پاک، با با لباس منظم با یک احترام در مقابل الله وقتی که قرار میگیری، پیامبر علیه السلام میگه پس در چنین حالتی وقتی که به مسجد میریم باید که منظم باشیم. تعدادی از معتادین وقتی که اینها به طرف مسجد میخواهند بروند، اینها با لباس کثیف میروند، با لباس غیر مناسب میروند. پس در این حالت حق داره مردم که باید جلوی از یارا بگیره که اینها با او کالای کثیف و چیز خود میروند داخل مسجد، مسجد ملوث با چرک میکنند. اگر معتاد در صورتی که منظم باشد، در صورتی که کالای پاک داشته باشد، در این صورت هیچ حق ممانعت را نداره، باید او تشویق شود، حتی به طرف مسجد برده شود تا که ای با رفتن مسجد تفکرش تغییر بکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون از محمد حسین می‌شنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است. محمد حسین 24 ساله باشنده ولایت دایکندی است که در ایران به مواد مخدر معتاد شده است. وی میگوید که بعد از معتاد شدن به مواد مخدر حکومت ایران او را به افغانستان فرستاده و 7 سال می شود که به خانه نرفته است. اینکه محمد حسین به دلیل نشه با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
تا دوره متوسط مکتب درس خواندیم، بعد ما رفتم سمت ایران مهاجر شدیم، بعد در ایران آغوش دادم این مواد مخدر شدیم. در کارخانه سنگبری کار میکردیم، کار سنگبری کار بسیار یک کار سنگین است و بعد یک اندوال اتاقم بود، بعدی مرا آشنایی خدم زی چرس کرد، گفت بیا همین یک چند دو چرس بزن، گفت حالت خوش میشه و حالت شادی برای تروخ میدید دیگه از این فکر را بدر میشه. همه فهمیدیم که ما آغوش دادم مواد مخدر میشم دیگه. کار ما شده بود دو برابر، تا ساعت 12 شب کار میکردیم و مثلا خواستگیری نمیفهمیدیم دیگه. کم کم یک چیزی دیگر انتخاب کردیم که اون هروئین بود. کار ما رو از دستم رفت، وظیفه ای که داشتیم از دستم رفت، صاحب کار ما رو از کارخانه انداخت بیرون، کارتون خواب کوچه خیابون شدیم. بعد از اون رد مرشدم افغانستان و در افغانستان هم اینجا کارتون خوابی میکردم. تقریبا 7 سال که از خانه دور هستیم، زیر پول سپری میکنم. خیلی پول مصرف کردم، از حساب به خیتر است. کسایی که من میشناسم هم کار ما بودن، صاحب ماشین است، صاحب خانه است، صاحب زن است، صاحب تمام زندگی خوب است، ولی من آه دبسات خونه دارم. قصه های شرم‌آور خیلی زیاد داریم. یک روزی رفتیم، یک از جنراتورای کوچک بود، ما و رفیقم مر داشتیم. بعد صاحب دکان آمد، دست ما را گرفت که چرا جنراتور را برمیدارین و فلان بسان. ما خود از زدم به دیوانگی و ایشون نان پیاز میگفتیم. صاحب دکانم باور کرد که دیوانه است، برای نان داد، گفت برو از جلوی دکان. بعد ما هی زل زده بودم که پیاز پیاز، نانش را گرفته بودم پیاز. بعد پیازم به هم داد، دو قدمی برتر آمدم، گفتم نشه یک گشتمش زنگ میزنم از اونجا فرار بکو که نمیکنی. سر وجود ما خیلی تاثیر کردن، مثلا انیالی مثلا فراموشی افکار پیدا کردیم و بعض وقتا میشه قد دیوار صحبت میکنم و بعض وقتا میشه ناخودآگاه قد رفقای خوب بلند میشم جنگ میکنم و اینی گاهی وقتا میشه که یک دفعه بیهوش میشم و تشنج میکنم.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که زینب برای پسرش یک دختر زیبا را انتخاب کرده، اما زمانی که این موضوع به بشیر گفته می شود، بشیر قهر می شود و می گوید اگر ریش سفید هم شود با این دختر عروسی نخواهد کرد. اینکه چرا بشیر با این دختر عروسی نمی کند و چی دلیل دارد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
میمون کار دارین خورک؟ چرا نه، بیا بیا بخیر بیاییم. بیالو خورجان، امی سگه که تا بگی که یک دفعه اگه نگیریم چخه گم شو. بیا بیا. سلام علیکم.
سلام علیکم چی علی؟ ساعت اکت خوب است؟ شما خوب است؟ این اولادکا خوب است؟
سلام علیکم خاله جان.
او علیکم دخترم
لیلو جان.
بون بارشته در پشت خالی.
این بابو ماندم.
زنده باشی دختر گلم. او خورک دی نو برفته بودم. بسیار تشنه شدم. گفتم در خانه شما یک خرتک او بخورم. باز خواهد رفتم.
بسیار خوب کردی خورک آمدی. لیلا جان، علا برای خاله جانت یک گلاس او بیار.
اینم یارم بابو.
این دخترکت است؟
آه این دخترم است.
نامزاد است یا نه؟
نه تا بارخو ندادیمش، مجرد است.
خیلی چرا نامزادش نمی کنی خوار جان؟
بسیار خواستگار آمد، اما قسمتش نبود دیگه. ببینیم که بعد از ایچی خواد شد.
اینا بابا، هم آوردم.
مره دخترم، خیلی ببینی دخترکم، خدا یک بخت نیک نصیبت کنه.
خو خورک، آلی را بگو که چای سوز میخوری یا چای سیاه؟
خورک، چای نمیخورم، زامد نکشین.
ایت زامد نیست، این امیال دم میشه.
نه، خیر ببینی، خدا زیاد به تیتانک.
خوار جان، وقت نان نزدیک است، نانم تیار میشه.
نوش جانتان، میرم خانه که سرم ناوقت میشه.
بیشه که کمه ماندگیت بیشی نه، باز خواهد رفتی دیگه.
نه دیگه، آل میرم، باز یک روزه که دیگه میایم بخیر.
ازار کرد، هر وقتی که دلت چد بیا.
آه خیر ببینی، خیر ببینی. من دیگه اگه اجازیتان باشه، میرم دیگه خورک. خدا پشت پناهیتان.
برو دم رایت خوبی خورک.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مانده نشی بچین؟
خیر ببینی بابا.
مانده نباشی لالا.
خیر ببینی
بچین، امروز برات یه خبر خوش دارم.
خبر خوش چی بابا؟
خبر خوشی است که تو یک دختر مقبول برات پیدا کردیم که در زندگیت ندیده باشی.
والله ای خوب، بسیار یک خبر خوب است بابا جان.
چی میگی بوبو؟ ما خبر ندارم، او دختر کی است؟
بوبو ملالای راست میگه، کی هستی دختر؟
بچیم یک دختر است، لیلا نام داره. لیلا؟
کدام لیلا؟ دختر کاکا سالار خو نمیگی؟
آها، مو دختر کاکا سالار میگم، دختر است که امت دختر.
ملالای تو می دختر دیدی؟
ها مام دیدیمش.
راستی مقبول است؟
مقبول خواست، اما یک گب دارم.
او گب باز چی هست دگوی؟
گبی هست که دختر تریاکیست.
چی؟ تریاکیست؟
دختر؟ بی دلیل سر از دختر تومت نکو.
بوبو ای تومت نیست، راست میگم.
بارا مزنهای تریاکی را زیاد دیدیم، زرد و زار میباشن، اما ای دخترت تا مقبول از گل گلاب تازه واره.
ملالای تو از چی فهمیدی که دختر تریاکیست؟
لالا در توی بچه حاجی سرور که رفته بودیم کل زنا گفتن که تریاکیست.
آل زنا خواهق و ناحق پشت مردم گب میزنن و تومت میکنن. خدا از تومت ناق آدم نگاه کنه.
بوبو حال یک زن دروغ میگه، دو زن دروغ میگه، سی زن دروغ میگه، کل زنای قریه خود دروغ نمیگن.
بوبو اگه از من مشنویزم این دختر تیر شو، یک دختر دیگه پیدا خواد شد.
بارا بچه می گپای مردم است، دختر تریاکی دیگه اما تو تره تازه میباشه.
بوبو زنا میگفتند که نو تریاکی شده، پس آن یا مثل تریاکی دیگه وارد زرد زاد خواد شد. خود بوبویشان میگفت که تریاک میخورن.
خو قصه کو، بوبوش چی میگفت؟
وقت در توی زنا گفتن که دختر تریاکیست، بوبوش قار شد، دختر خدا گفت بخی که بریم.
خو قصه که باز چی شد؟
وقت ددان دروازه رسیدن، بوبوش به بسیار قار به دختر خود گفت از دست تو هر مجلس خوشی برم غم میشه، اگه تو تریاک نمیخوردی حال زنا چرا مرتا نمیدادن.
خو
اما فکر مادرش نبود که من در پشتشان استاد استم، کل گپایشان شنیدم.
بچه مرخش باورم نمیشه که دختر تریاکی باشه.
بس از بوبو دیگه در این بار گپ نمیزنیم، که تا آخر عمرم مجرد بانم که یک دختر معتاد توی نمی کنم.
راست میگه بوبو، حال دختران خو کم نیست، یک دختر دیگر پیدا خواد کردیم بلالایم.
بوبو حالا ما چرا این دختر بگیرم؟ تنها مشکل تریاک خو نیست، حتی اولادایم هم در شکم مادرش معتاد به تریاک خواد بودن، ما چرا به دست خود زندگی خود تباه کنم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38